أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 یه چند تا نکته تکمیلی در بحث دیروز عرض کنم، مثلا حالا بعد ادامه بحث دنبال کنم. دیروز صحبت دیدیم که آیا در مسئله اجماعی هست یا نه. عرض شد که طبق چیزی که از مرحوم سید مرتضی قانون فلک نقل شده، در این مسئله اجماعی وجود نداره. خب واقعیت مثلا همینه که مسئله اجماعی نیست، ولی که قبل از تمسک به فرموش سید مرتضی جادش به اون روایت تمسک کنیم. دیروز هستی گشتم پیداش نکرم همون روایتی که مفصلا توی بحث خمر مرور کردیم، که از علی ابن محمد، از سهل ابن زیاد، از خیران خادم قال کتبت للرجل علیه السلام اسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر ای یصلا فیه ام لا، قالت را حضرت فإن اصحابنا قد اختلفوا فیه. اون روایتی که در مورد اصابه لحم خنزیر بود و صراحتا میگفت اصحاب اختلاف دارن. وقتی در عصر حضرت امام هادی و امام عسکری به این روشنی داره بیان اختلاف میکنن، معلومه خب مسئله اجماعی نیست. این موقع در عصر امام باقر اختلافه، میگه قانون فقه منتشر نشده. در عصر امام صادق مثلا اختلافه، میگه هنوز اصحاب فقه خوب یاد نگرفتن تازه. در عصر امام هادی و عسکری معلومه پس یک مسئله مسلم رائجی در بین اصحاب چیه نیست. یه نکته حدیث شناسی ظریفی هم توش داره راستش، حالا اگه من درست حرف بکنم، که این اختلاف منشأش فتاوای اهل سنت که نیست. چون اهل سنت در نجاست لحم خنزیر اتفاق داشتن. درسته؟ اگه ما دیدیم مثلا در قرن سوم هجری اختلاف هست بین اصحابونا، درسته، در اینکه لباس که لحم خنزیر بهش خورده رو نجس حساب بکنیم یا نه، نماز میشه خوندنش یا نه، فوری باز داره باید خلاصه شاممون چیز بشه، که پس معلومه که این مسئله شیعیست. یعنی وقتی چی؟ منشأ اختلاف روایت خود ما بوده، منشأ اختلاف مکان و اهل سنت چی؟ و باید حس بدهیم پس حتما حق با اونایی که میگن اشکال نداره. چون اگه چی به اهل سنت میگن اشکال داره، واقعا هم تو شیعه اشکال داشته باشه، چه دعایی بر اختلاف پیش میاد که بر اصحاب بخوان اختلاف بکنن؟ اگه چیزی اهل سنت میگن حرامه، بعد اون وقت اصحاب ما اختلاف میکنن، معلوم میشه حتما تو روایات ما یک شواهدی بر جواز وجود داشته که اصحاب اختلاف کردن، و معلوم میشه حکم به عدم جوازش حکم چی هست؟ تقیه ایست. یعنی اینو بعد اون موقع بحث خمرم بهش متفتح میشدیم، برای من اون موقع فکرم نرسیده بود. یعنی خود این روایت و صورت مسئله شو که آدم میخونه، باید حس بدنه که پس تقیه در حکم به نماز نخوندنه با لباس خمر و خنزیر است و حکم واقعی در جس در جوازشه. چون میدونیم که اهل سنت نسبت به اونور اجماع دارن. وقتی اهل سنت اجماع میکنن، شیعه اختلاف میکنن، حتما باید بفهمیم منشأ اختلاف کجاست. روایات شیعی است، والا چیز دیگه برای شما قرآن کریم که نمیتونه منشأ اختلاف باشه. قرآن نسبت مسئله ساکته. روایات نبوی که منشأ اختلاف نیست. فضای عمومی جامعه، فتوای مذاهب اربعه همه بر نجاست خمر و لحم خنزیر، اصلا خنزیر زنده شو مالک و فاک مثلا در شهرش هم هیچی، ولی لحمش همه گفتن دیگه چی هست؟ نجسه. بس ما بزنیم پس فقه شیعه احتمالا گرایش به حلیت و جواز داشته، بعد این صاحب اختلاف بین اصحاب شده. حالا لاغر برای ما که کار بسته که این روایت داله بر عدم اجماع هست. اینه که سید مرتضی هم نبودن، همین روایت کفایت میکرد. اینکه بگیم اجماعی در مسئله وجود نداره. این مسئله ما
تو بخشی این روایت کلیبراجیش نمیفهمید برای یه تیکت
این همون آخرش اسئله هو انه ثوبه یصیبه الخمر و لحم الخنزیر. این یه مسئله. اما نسبت روایت جلسات گذشته جمع‌بندی بکنیم و داریم سراغ بحث بعدی. ببینید تو جمع‌بندی روایت قبلی گفتیم اگر ما باشیم و فلان این میراث حدیثی که در مقابلمون هستش، روایت حسین ابن زراره با صراحت میگفتش که شعر خنزیر پاکه. درسته بدون هیچ خلاصه تفصیل روایت برد اسکاف و سلیمان اسکاف و اینا ظاهر اولیش بود که شهر خنزیر باید داشت دست و آب کشه، ولی که از سه جهت گفتیم بوی حکم تنزیهی میده. یکیش این باشه که گفتیم خب تفصیل نداده بین شهر خنزیری که خیز است یا خشک است به کلن آب بکشه، به قولم حتما این حکم تنزیهی است. ولی ما در فقه اونجایی نداریم که دست خشک بود و اونم خشک بود بعد دست رو چه کنیم آب بکشه. دومی که بین روغنش خودش تفصیل داده بود که گفتیم باز داره به حضر موادن فقهی تفصیل بین روغنش و خودش با این تعبیر که بگیم اون استفاده نکنیم استفاده بکن بعیده، بیشتر به فضای ارشاد و تنزیه میخوره نه به فضای حکم فقهی. این حضیت فقهی اون استفاده نکن این استفاده جیه بکن. خود تعبیر لاینبقی هم که خب بوی تنزیه میداد که لاینبقی یا سلیفی گفت دست نماد خونده که توش روغن خنزیر بوده آلوده به خنزیر بوده حالا من لاینبقی بوده گفتیم لاینبقی صریح در تنزیه نیست ولی با تنزیه سازگارتر است از حرمت و بطلان و این حرفا. فقط اینا که کنار هم دیگه میذاشتیم جمع عرفیش انصافا یعنی اون وقتی صریحه اینم صریح نیست و تازه بوی تنزیه هم از صدر و دلش میاد جمع عرفیش بود که شهر خنزیر چی است پاک نسبت به خنزیری که خود خنزیر زنده بود که گفتیم ما دایره من نجاست پیدا نمی‌کنیم و اونم همینطور خلاصه ادله طهارت شاملش میشه. البته نجاست خاص پیدا نمی‌کنه دیگه، نجاست مطلقه که تو همه اینا هست، یعنی مرتبه از نجاست که جای تنزه داره اجمالا که هست.
این دست
نمیگه اشکال نداره، حالا این اشکال نداره رو من فکر کنم
یعنی طهارت صلاتی داره میتونیم
باشنم. آره ببین یه نکته ای از آنه این نکته رو باید نه آخه من قرار ده چیز کنم همش باید مثلا خیشتن داره کنم حقی آخرم خوندن رو اول ندارم که رفعه بودن قدم بریم جلو. شما رو اینش فکر کنید که حالا اگه ما گفتیم یه چیزی طاهره است طهارت صلاتی داره آیا الان به این معنی که نماز خوندن باشه اشکال نداره یا نه میشه مثلا یه موقعی نماز خوندن اشکال داشته باشه ولی مثلا اشکال تکلیفی داشته باشه اشکال وضعی نداشته باشه اعاده نخواد ولی خود اشکال تکلیفی داشته باشه بعد از اشکال تکلیفی از کجا در بیاریم فعلا قدم به قدم این روایات دلیلی بر این که نماز باطله و اعاده بکنیم توش نداره درسته ولی حکم تکلیفیش چی هست فیلان از این روایت ها در نیمه ما داشتیم دنبال حکم چی میگیشتیم حکم وضعی که حکم وضعی طهارت و نجاستش بود درسته. خب بعد ما از این آهادیم جلوتر چی؟ خب بودیم ما باشیم لفظ روایت که باید امتصار کنیم ولی چون مسلمه بین فقها هستش که نفت وجوبی نداریم ازش داشتیم رفعیت میکردیم. اما گفتیم روایات دیگه ای هستش که این روایات میگه که خود یک معید دیگه هم برای تنزیه بودنش روایاتی بود که شطرنج و تشبیه میگردش به لحم خنزیر، اونم یه دسته روایات بود دیگه. ما بودیم روایات لحم خنزیر، حالا این روایات لحم خنزیر رو امروز یک مروری بکنیم سریع بعد بریم سراغ در واقع ادله معیته.
بخش این نجاست
اکل شوربیش
که اون
به اکتیب ملازمه
داشتیم
نجاست سلاسی داره حقه نفی شده اون نجاست اکل شوربیش که مفروغان ان حالا امروز هم کنیم باید بخونیم که در این که در باب خوردن آشانه باید ازش اجتناب بکنیم.
نه خوردن خودش
هم مثلا
موش
اگه به یک ظرفی
برخورد
داره میشه بعد حالا بعضی که امروز اون همینه الان امروز الان عرض چند تا روایت که مونده رو بخونیم باجاتون. یه روایت دیگه داشتیم که دیروز خوندیم در مورد جواز صلات در ملاقی ودک خنزیر که تو بحث خمر هم خونده بودیم سندش هم خیلی محکم بود کم از امام باقر بود هم از امام صادق بود گفتن که تعلیل هم داشتیم یعنی نما حرم الله اکله و شربه و نم یحرم لبسه و مسه و صلاته. این یه دیگه روایت خیلی محکمی بود میگفتش اگر چربیش هم به دست خورد نماز اعاده نداره، یعنی زندهش که هیچی موش که هیچی چربیش هم به دست اصابت کرد دلیل بر بطلان نماز وجود نه. غیر از این ما یه روایت داشتیم که روایت اوانی خمر و خنزیر بود ظرفی که توش خمر و خنزیر مصرف می شد اینا نشون میده که ظرفی که توش لحمه خنزیر خوردن، قضا خوردن از اون ظرف شرعاً جائز نیست. یه روایت در باب تمام اهل کتاب بود، حضرت فرمودن با اهل کتاب هم قضا نشو، از قضاشون نخور. بعد میگه ثم سکت هنیعتن، حضرت چند لحظه سکوت فرمودن، فرمودن که لا تأکل، دوباره نخور. باز دوباره مدت سکوت فرمودن، بعد دوباره فرمودن که لا تأکل و نخور، ولی لا تترک و تقول و انه حرام. اینجوری نشه که نمیخوری بگی حرامه، لاکن تترک و تترک و تتنزه و ان، رها کن قضای اینها رو. از این باب که چیه؟ از این قضا ترزه میجویی، میخوای خودتو پاک نگه داری، ولی اشکالی نداره از قضاشون بخوری. حالا چرا تتنزه و ان تنزه میکنی؟ این نفی آنیت همول خمره و لحم الخنزیر، چون تو ظرفاشون خمر است و لحم الخنزیر. این روایت دو تا تفسیر داره، یه عنایت بفرمایید. یه تفسیرش این هستش که یعنی از غذاهاشون احتیاط کن نخور، چون غذاهای اینا خمر داره و لحم خنزیر، خمر و لحم خنزیر هم خوب نیستش آدم بخوره دیگه، درسته؟ چون خوب نیستش شما چیکار کن؟ تنزه کن. احتمال دوم این هستش که نه، از غذاهای اینا احتیاط کن نخور، چون شاید تو غذاشون خمر و لحم خنزیر باشه. طبع اولی عبارت اون معنی اوله، تتنزه و انها این نفی آنیت همال خمره و لحم الخنزیر. ولی ما از خارج میدونیم که نسبت به خمر فرمده بودن اگه یه قطع بشم که یک دیگ بیفته کل دیگو باید خالی بکنیم. پس خمر اگر قطعا جای حضور داشته باشه، نخوردنش تنزهی نیست، تحریمیه، درسته؟ طبیعتا پس این عبارت رو اینجوری معنی کنیم، باید معنی کنیم لعل فی آنیت همال خمره و لحم الخنزیر. لعل آنیت هم اصابه ها الخن و لحم الخنزیر، درسته که تعبیر با ان آمده، اما منظور اونه. ما هم اردن همجوری حرف میزنیم، این مثلا قضای فلانی نخور، این تو ظرفاش گوشت خوب داره، مثلا خمر داره، نه که الان تو قضایش داره، یعنی شاید مخلوط شده باشه. درسته
که اینا قبلا استفاده کردن،
این اصابت کرده به ظرفشون،
این الان ممکنه
نباشه، این الان ممکنه نباشه. این تعبیر درسته که ان فی آنیت هم نمیخواد تو ظرفشون هست، وقتی کلا تو ظرفشون پیدا میشه، ولی حالا الان تو غذای شما چه شاید نباشه، در اون وقت که لعل در غذای فعلی شما باشد، یا لعل با غذای فعلی شما اصابت کرده باشد، نه شما چیکار کنید؟ تنزه نخور. از این تعبیر معلوم میشه که خب لحم خنزیر اگه توی غذا داشته باشیم، حکمش مثل حکم بودن چی از خمر، درسته؟ یعنی اصابت کنه به یک ظرفی به غذایی، باید از او چیکار کنیم؟ اجتناب کنیم. روایت دیگه باید داره از تقول و جمله حالی است، لا تترک و تقول و اونا رها نکن در حالی که میگویی حرام است، ولیکن تترک و تتنزه ها ترک میکنی اونا در حالی که تنزه میجویی، خود از را پاک نگه میداری، یعنی گناهی نداره به اهل کتاب بشینی از قضاشون بخوری، ولی که چون ظرفاشون اینجوریه سعی کن تنزه بجویی. روایت بعدی از زکریا ابن ابراهیم هست که این زکریا ابن ابراهیم چند تا روایت داره، حالا دو تا شو حقیقتا عقیق آوردم، ولی روایتاش بیشتره. ایشون اسمش که خب زکریا است، پدرش هم ابراهیم چیز اهل نصرانی بوده، مسلمان شده، بعد اومده خدمت امام صادق علیه السلام با تعابیر مختلفی ماجراشو نقل کرده. مثلا اون روایتی که نقل معناش خیلی شده، دوامنش خیلی گسترده است، اصلا کنید رو وقتش نگاه کنید
از اسمش در آوردیم که تاریخ هست نست نمیدیم،
نه خودتون میگرم که من از
دفت نه اون از اسمش که در نمیاد
که شون بله بله من اونا اسم انبیاء بنی اسرائیل خیلی استفاده میکنم. و قول تو اینی رجل من اهل الکتاب گفت من یک
اسم انبیاء سر مسلمی دارم
من مرزی نداشتم. نه این که مثلا یه شخص مثلا خودش و مثلا پدرش و اینا هر در چیز باشن اسامی انبیاء اهل کتاب باشن، تو بین روات ما کمتر بیش میاد. نه که من
اتباقا نسم پدرم نام خلیل
کان کمتر بیش میاد دیگه، تو همون کماش
با بزرگ نگو
تو خبر رو این نظر دیگه داشتی؟
بخیر در عبی عبدالله که خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم فقول تو اینی رجلا من اهل کتاب، من جز اهل کتاب بودم و اینی اسلم تو و من مسلمان شدم و بقیه اهلی کلهم علی نصرانی خانوادم همشون نصرانی موندن و انا معهم فی بیت واحد با اینا تو یک اتاق زندگی میکنم لم و فارغ هم بعد و انام قداشون جدا نشدن فا آکلوم این تعامه هم از قداشون بخورم حالا قمونن که یعکلون الخنزیر خوک میخورن قول تو لا ولیکن نام یشربون الخمر ولیکن خمر مینوشن فقال علی کل معهم بشرب شما هم از قداشون بخور هم از نوشیدنیاشون بنوش تو روایت دوم اینطوری داره تو روایت دوم از خمر نداره یک گفتم کن تو نصرانی هم اونجا با جای انا رجل من اهل کتاب بذاری کن تو نصرانی هم من نصرانی بودم فاسلم تو فقال تو ربی عبدالله علیه السلام ان اهل بیتی علا دین نصرانی هم خانواده من دین نصرانی دارم فاکورو من هم فی بیت واحد و آکولو من آنیت هم آیا میشه باشیم توی اتاق بمونم و از ظرفاشون بخورم فقال علی علیه السلام ایا اکلون لحم الخنزیر قلت لا ولا لا بس همون اشکالی نداره روایت دیگه داره سهل تو ان آنیت اهل کتاب فقال لا تأکل فی آنیت هم ازا کانو یکلون فی المیت تودن من و لحم الخنزی این روایت ها اگه بخواییم تو دلالتاش مناقشه بکنید جای تعیین روایت معارض داشت جای تعمل تردید داشت چون هیچ کنوشون نهی صریح خیلی روشنی نداره اما مادام که معارض نداشته باشه و مثلا مورد توافق باشه خب بعدش عمل کنیم دیگه ظاهرش نگردید در ظرفی لحم خنزیر مصرف شده ما از اون ظرف باید چیکار کنیم تحریف چی؟ بله 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 این پشورنگ معلومه که آیش این ظاهره چی من خواهش
میام نهدش بسری
نیست بسری ما حجت فعلا نه این معارض میداشتیم لحنشون سریع نیست ظهور همش درسته همش قابل حمله بر احتیاط و امثال اینا داره یک روایت صریحی که مثلا مثل خمر خود داشتیم که اگر یک قطره در اون ریخ بعد اون قطره رو حتما اون دیو حتما خالی کنیم خب به ما رو خالی کنیم در لحم خنزیر همین تعبیر صریح تون دی نداریم که مثلا اذا لاقا لحم الخنزیر شیئا مثلا بزن بریزش مثلا بندازش دور بده مثلا به یهود و نصارا اینجور حرفا ولی همین نهی که داره فعلا برای ما چیست برای ما حجت لذا بعدش میفهمیم که ظرفی که باش لحم خنزیر برخورد کرده باشه هم
نجاست
از شراب بیشتر نیست
نه نه تو مدل تطهیرش تو ظرفی به مقدار سنگین تر از شراب
نه اون نجاست لحم خنزیر نه اون ولوغ خنزیر بود الان چیز بکنیم الان برگردیم
شرابش کار نداره بخور تو ظرفشون
بلند بس خم بمونم نه تو روایت ها خب. فتاوه حدیث بنده در از میکنم میخوندید اونجا لحم خنزیر به مثلا اتفاق بر نجاستش داشتن بعد برای شستن ظرفش برای گوشت بود دیمه که هفت با وقتش بود
نه این شستن ظرفی همارو خنزیر بود که از ظرف میخورد
من خوردم بود خیلی روایت همه داشته میگونم سفره که سرش خم باشه برای گفتن نه داشت اما اینا با این را چیزی میشه
راستش من خودم که حد زمینه الان داره فقهی سخته ولی حد زمینه که نشستن سر سفره‌ای که خمر باشه اگه اون کسی که شارب خمر آسی نباشه اشکال نداره مثلا اون عدل نادر به مال مجالس مسلمان هاست اگه کسی این روایت رو چیز بدونه معتبر بدونه این شاهد برگونه چون تو اون روایت رو تحلیل داره که مثلا مجلس مثلا معصیت در مجلس معصیت نشه بعد اینا که خب چیز نیستن که اینا معصیت نمی کنن که اینا
اونجا حاضر بودن یعنی سفره ریخته بودن رفت کردن اگر خیس هست مثلا هنوز رطوبتش هست اینا حاضر بودن خود شاعر خمره یا رفته بودن سفره هنوز
نه دیگه نه اون که لاتش الان مارد بود در خمر یعنی یک شراب خاری باش هم سفره میشه بسید تو رواد زیاد هم سطح محصر اصلا فرقا رفتن دربار منصور لعنت الله علیه کی بود خم گذاشون سر حضرت ما نمیشینیم بر سفره که مثلا چیز باشه خم باشه بودن مسلمان که خم میخوردن برن سر سفره من سر این سفره نشین دیگر و تروان هم داره که ممکنه خدا خود عذاب نازل کنه و این جمع به چه میدانی که اینجا بشینی چه برای سرت میاد مثلا
حالا بعد اون هم که معصیت دیگه دینشون که نسخ شده که الان باید به همین دین اسلام عمل
بکنه و تکلیف ثبوتی که دارن که ولی الان که جاهلن که در مقام اسیان که نیستن که دوستی کسی که مثلا فتوایی داره بر خلاف حکم الله واقعی
اینکه اسلام معاقب نیستن بر فروغ
اون موقع هم برفرض که حجت باشه تمام بشه دیگه، که حجتش تمام نشه الان بنده خدا خودش تازه مسلمان شده. بعد پدر مادرش هم مثلا فرض کنید اصلا از همه چی بی خبرن. درست
این تکلیف باشه منجز نشه.
اگه منجز نیست که دین خودش مال اول کنن دیگه، مجلسش مجلس معصیت و سرکشی نسبت به خداوند متعال نیست.
اصلا
ما اون اصول هم نیستن واقعا. بله اسم حجت هست، اگه تو حجت نباشه نفهمن اسلام حقه، خب اقاب ندارم ها بفن اسلام حقه ایمان نیارن، هم بر ایمان نیارنشون اقاب میشن، هم بر همه احکام شرعی معنی به حجتشون تموم شده دیگه.
این از باب نجاست نبوده اما من از گناه
آره اون که از باب از گناهه که من لا کشف الان مائدت این فوزه علیه هن خم بر تلیلاشو نگاه کنید تو روایت باشه تحلیل داره دیگه. مثلا بعضی که شما میخواید موقع سفره مثلا دراز باشه 3 متر سفره باشه مثلا ارزم اون سرش خم باشه شما این سرش باشه، ولی مجلس مجلس واحد باید فقها بحث کردن که مثلا مجلس واحد تا کجا حساب میشه. مثلا فرض کنید اگه سفره رو مثلا جدا کردن ما بحث اون رو خوب بود اون کسی که خم بخوره اون ورنش است اینا مائده واحد حساب میشه مجلس واحد حساب نمیشه. مثلا فرض کنید چون آخه تو استفتا مثلا میرن مردم فرض کنید عروسیایی که مثلا خم میارن حالا الان ما نوکر مثلا میگن خب چیکار مثلا میز بغلی بشینه صرف میکنه نمیکنه سفره اونوری بشینه صرف میکنه نمیکنه میگه مائدت این گوشه ولی هر خط تا کجا مثلا مسادی تو نه اون یکی بود نه غیرت مثلا یه باب داریم توی همین وسائل باب حرمت جلوس بر مائده ای که یوشا و علی الخم
اینم گفتم چون قبلا اینجا معصیت شده از
گفتن اما گفتم اون مائده ای که روش شراب ریخته وجودی داره شاید از باب نجاستش باشه شاید از باب قاعده کلی نشستن بر سر سفره خم این که گفت از بخور خیلی راحت علی قاعده هم خواستم بگن یعنی شرعا حرام نیستش احتیاطه
چی؟ یقین نداره که این ظرف دقیقاً
بله دیگه درسته این حکم احتیاطیه چون حکم احتیاطیه تا هم خونه دیگه که نداری پدر مادر هستن. یه روایت دیگه هم داره باز مفصل تر که میگه تازه ایمان آوردم بعد از عدد پرسید هدف اونه اصلا برو پیش مادر زندگی هم بکن چه نه بارو من برازی ها تازه احترامش هم بکن کمکش هم بکن نمیدونم این حرفا مثلا یاد مادرش بعدا مسلمان میشه مثلا فرد کسی
توی خونه مثل این نیست
مثلا
یه جلسه رفته
باشه
مثلا از
یه
اهل کتابی
زن اتفاقا فکر کنم برعکس فهمیده چون توی اتاق زندگی میکنن ظرفا رو میشناسه خب ظرفی خود بخوره آب میکشه میخوره دیگه مراد احکام
نه آب کشنه سوال نمیخواد
نه آخه شبهه این بوده که کلا هم غذاییه با اینا اشکال داره یا اشکال نداره از غذاهای اینا خوردن اشکال داره یا نداره سوالش اینجوری بوده حتی میگن خودش ذاتن اشکال نداره
من خواستم این تمرین شستن ظرفا بهش بکنن که مثلا بخور ولی بشوره بخور تو
ظرفشون.
اینا خوش مسلم بود
دارش باید بشوری ظرفا
رو.
اون که حتما راهش مسلم بود که نجاستی داره اومده پرسیده دیگه. ولی بیشتر گیرش در اینکه مثلا کنن زندگی کردن با اینا هم قضا چون این سال یکی دو تا نش تو باب نجاست کافر برید. نگین راه شاید بعد سابق هم مثلا 13 14 تا روایت داریم که این فرسان با کافر هم قضا بش میونن. کنن هم قضایی با کافری امر چی بوده؟ ناپسندی بوده. یعنی حکمش سوال میکردن حتی بعد جایی صرف گفتن اصلا بعد جا مثلا این روایت که الان خونه اسماعیل بن جابر فهموندن آقا هم قضا نشو ولی نگو هم حرامه تنزهه. خب تا بتونی اینم جا داشته سوال کنه دیگه و این جواب هم همون جوابیست که به همه دادن یعنی جواب خاصی نیستش به همه گفتن آقا اشکال شرعی نداره این حکم شرعیش اینه ولی کن تا جایی که نکنی بهتره. حالا این تو پدر و مادرت هم کنن خونه دیگه ای نداری خب برو همونجا زندگی کن
بنوشش که دیگه
معنی نداره واقعا. نه یعنی قضاهاشون بخور از نوشیدنیاشون بنوش.
نوشیدنیاشون خمر
نه خمر هم میخورن نه فقط خمر میخورن.
یعنی میتونی مثلا تو ظرفایی که نوشیدنی
میخورن اگه مطمئن نجس شده آب بکش اگه استثال طهارت استثال طهارت کن
فرقش با خنزیر
چی شده؟ فرقش با خنزیر رو نمیدونیم راستش اینو نمیدونیم یعنی این مسئله از جهت چیزیه که چرا اینا نقل معناست میدونی هر کم همین روایت به شکل مختلف پخش شده این یه در سوال برانگیزه که چرا خنزیر رو مثلا پرسیدن اینا گفت نه بعد خمر خودش گفت آره بعد حالا هم هیچ چی ترکوی ندارن ولی احتمالاً یه توضیحی بهش تو قضیهش نیومده دیگه
اصلش که اشتراک
دارن با بله تفصیل بین خمر و خنزیرش واسه ما مشخص نیست چه نکته‌ای بود ولی تفصیل از نهایه امام نیست تفصیل از نهایه خودشه اون روایت بالا مثلا نیومده دیگه چی؟ من سند اینو نگاه نکردم به خصوصیان حکمش مسلم بود سر سنش وای نستم، ولی اگه سب کنید میشه نگاه کنید. دومیه درسته، میگه یشربون الخمر فقال علی کل ما اون وشتب سنش نمیدونم درست کنم. حالا این جنبندی بکنیم بعد بریم سراغ بحث بعدی پیر نشه. ببین این مجموعه چیزا که ما تا به حال به دست آوردیم، یک مسئله نجاست شرب و اکلی داریم در مورد جایی که خنزیر رفته از یک ظرفی نوشیده. ساعت او ان خنزیر شرب من اناءن کیف یصنع به قال یغسل سبع مرات. این که محکم نجاست اکل و شربی نسبت به خنزیری که نوشیده. دوم نجاست اکل و شربی داریم نسبت به ظرفی که توش لحم خنزیر پختن خوردن، لحم خنزیر. این هم دلیل داریم. اون اولی رو دلیل داریم که 7 بار بشورید، دومی که دلیل داریم چند بار بشورید، لذا علال قاده باید 3 بار بشوریم، مثل بقیه چیزا که 3 بار بشورستین، این هم 3 بار باید چیکار کنیم بشورید. ما بیشتر از این دوتا فعلا علی حساب دلیل الزامی نسبت به چیز دیگه ای نداره. یعنی چی؟ خونت کنید. یعنی اگه مثلا فرض کنید یک ظرف آبی بود، مثلا فرض کنید یک خنزیری ما توش رد شد، میتونیم حکم بکنیم که از این آب دیگه نباید وضو بگیریم؟ میتونیم حکم بکنیم که از این آب دیگه مثلا نباید بخوریم؟ ما با شما این عدلی که فعلا دست ماست هیچ شاهدی برای مسئله وجود نداره. حالا شاید در بحث کلب میرسیم به بحث صحیحه که یک ظرف روغن بزرگ سگی رفت افتاد توش، رفت سگی رفت در آورد، مثلا میگن بخورین اشکال نداره. دوست صحیح هم هستش، خیلی دلالتش روشن. یکی دیگه داره مثلا شبیه همین حضرت میگن اگر که پول داره روغنا رو بده کنار، اگه فقیره بخوره اشکال نداره. این کاملا معلوم حکم چی است؟ تنزیهیه. بس طبیعتا اگر مثلا موی خنزیرم رفت تو ظرف، ما فعلا دلیل بر نجاست اکلی شربی سلاتی چیزی فعلا برش نداریم. پله پله بریم جلو. درسته اگه خنزیر توش رد شد خودش بدنش خورد بین دلیل نداره، موش خورد چیه دلیل نداره. نسبت به باب سلات اون مقداری که مطمئنیم،
حتی اگر شربی
هم
نباشه بدنش
کم نداره،
مثلا یه
غذای جامعه مثلا برنج مادر گوشش خورده نم تو میرسیم تو بحث کلمم راجع به خنزیر راستی زیاد روایت نداره، راجع به کلب روایت زیاد داره، سگ زیاد رو تو دست و پا من داره. اگه سگ هر قضا آخور میگنه اون تیکش رو داره کنار برگش استفاده کن، درسته؟ اون سبب نمی کن خب جامعه داره، اون که دیگه خیلی مشکل نه. بعد چیزای قطعی دیگه که ما داریم، اگه کسی دستش خوش بود به سگ خوک خورد، یا لباسش مثلا خورد به سگ خوک، خوبه که آب بپاشه بشه، این مطمئن. اگه دستشو زد مثلا به خوک و تماسش شدید بود، حتما شستنش خوبه. مثل کسی که مثلا با شهر خنزیر کار میکنه، مثلا شغلش که با شهر خنزیر میدوده، این دائم این تماس میگیره میکشه، این هم حتما شستنش پسندیده است. اگر که لباسش و دستش خیس بود و خوردش به خنزیر، این هم شستنش خوبه. درسته؟ البته خوبه که میگیم یعنی خیلی خیلی خوبه، یعنی جاده چیزایی هستش که پلیده و مومن اگر که مثلا دسترسی به آب داشته باشه و نشوره وایس نماز بخونه خلاف ادب انجام داده، اما که نمازش اعاده لازم داشته باشه فعلا دلیل بر اعادهش پیدا چیه
نشه. رو از اولویت خوش کش فهمیدی؟
بله دیگه، چون نسبت یعنی هم به فتوای مشهور هم به اولویتش، ولی تو رو باید قید خیس و خوش نداشتش دیگه، نسبت به خشکش فرموده بودن که آب بپاشن که دلیل محکم داشت. اون روایت که فرموده به شورش، خب دیگه به طریق اولا موارد چیزشو دامش در بر میگیدیم، موارد خیسشو در بر میگیدیم. اینا مقداریست که ما الان در نجاست خنزیر نسبت بهش دلیل داریم. حالا اگر که اثری از اون روی دست یا لباس مونده بود و خواستیم باش نماز بخونیم، این روایت صحیحه که دست ما هستش که میگه انما حرم الله اکله و شربه ولم یحرم الصلاه فیه، خدا اکل و شربش حرام کرده، نماز خوندن درش رو حرام نفرموده. درسته؟ ولذا مجبور میشیم بگیم نماز خوندن درش اشکالی نداره. مسئله اجماعی یا اجماعی نیست.
خب اگر اثرش مونده بود بشور یکی دیدم که من بولد اسکاف بود خب اگر چیزی پیر دست مونده نباید نماد
آنکه اون دو تا روایت خودش به خودی خود میگفتش نماد اشکال داره وقتی اونا رو گذاشتیم در مقال روایت همین چند نفر از ابو جعفر و ابو عبدالله علیه السلام که انما حرم الله اکله و شربه ولم یحرم لبسه و مسه و صلاته باید چیکارش کنیم باید همان حالا رو تنظیح بکنیم دیگه درسته دیگه ما چیزی راستش اینجا بیشتر از این دست اون
صریحه اونا میشه
بله دیگه چیزی که اینجا دست اون تا اون خودش هم همین لاینبقیش چیز نبود ظهورم نداشت درسته گفت لاینبقی ان یصلی و فی یده شیء من رو در حرمت هم نداشت شما بخوام چیز بکنم خیلی سفایسی آره امرو قصدش نایو شهر خنزیر بود که اون در تارو دراد شهر خنزیر چیز شد رفت کنار دیگه موندش لاینبقی لاینبقی هم که دلالت خیلی چیه نداشت دیگه اون که رو لباسش اثر داشت اون خوب بود آره ولی نه اون که روایت برد اسکاف که گفت وفی یده این شهی آمن اون لاینبقی داشتش
خب
بقیه اون که
در باره شهر بود
اون میشه
ظاهر
و سریع بود نه اونم ظاهر بود دیگه نه هیچ تعبیر در مورد وجوب غسل و وجوب غسل و وجوب احاده نماز و اینجور حرفا هیچ جاش نداشت حقیقتش الان اینجوری نیست چون همیشه که مثلا وقتی خنزیری کلبی مثلا فقط بدنش چربی هم داره این چربی که اگه دست بکشی محکم موقع چرم دوزی که رو نخیری دست میکشی جمع میشه حالا خیزه شما مثلا عبادون خورد بهش رفته والا دلیل ما وقت در سرعتش که نداریم که الا سرعت کنه والا حالا فوقش سرایت کرد آیا دلیل میشه که حتما اون آب دیگه استفادهش حرام بشه اینا دلیل میخواد ببین راستش ما یه فقه و قواعد و اینا دیگه این فنان وقتی شد فقه صناعت دیگه باید به این چیز داشتن ملتزم بشید بیچه کارش کنم خود
دست سور خودش مثلا عدلی عام نداره چون فتوا بود اونه سور هر حیوانی مطابق با گوشتش رو مکروه باشه مکروه جواب باشه سور هم مثلا بخواه نکه فقط بینوشه بخواه دستش هم بخواه هر جو بدنش هم سور سا
اولا هم نه اینش چیز نیستش دیگه اینش این اثبات پردیگه نیستش حالا الان روایت میتر رو من بخونم تعبیرش این بود داشتش که الا یکونه فیه اثر هم فیقصله هم حالا این پیچیده ترش اینه که ما گفتیم این روایت رو بعدش با روایت باب میتم تعارض داره درسته؟ چون لحم خنزیر علاوه بر اینکه لحم خنزیره خب بالاخره میتم چیه؟ هست لذا با اجازهتون الان میخوایم از اینجا بریم وارد بحث میته بشیم بازم تو بحث میته چقدر وایسیم من یک گزارش کلی بکنم چون منم شهید صاحب خیلی خوب بحث میته رو جمع کردم
منم
شهرآزاد بله شهرآزاد ایشون دارین بحث اینجوری شروع کردن فرمودن که دلیل بحث میته فرمودن قد اختلافت کلمات الاصحاب اصحاب در حکم میته اختلاف کردن در اینکه چرا حکم نجاست بکنن یه عده گفتن اخبار مستفیض است لذا طبق معمول بحث نکردن رفتن و اما در مقابل یک گروهی هستن که ینکر وجود دلیل واحد لفظی تام الدلاله علی النجاسه گفتن آقا یه دلیل هم پیدا نمیشه کی اینو فرموده؟ صاحب المدارک و المعالم صاحب مدارک و معالم نکته مهم به زندگیش اینه که شاگردان مرحوم مقدس اردبیلی مقدس اردبیلی در ساختار شکنی و حرف جدید گفتن و شهامتشون انصافا خیلی خوب بودن یعنی واقعا خیلی هم عالمات بزرگ بودن هم خیلی متقی بودن مقدم جرعت میدن قبط قرب میشه خلاصه جایی مقدس اردبیلی چیزی گفته آدم احساس کنه اکوتون خیلی منحرف نمیشه خلاصه خمر میشه گفته پاک دیگه یادتون نگه واقعا
خیلی دیگه خیلی منحرف میشه
دیگه نسبی دیگه
منحرف
میشه حالا صاحب مدارک معالم چی فرمودن فرمودن تنها دلیل قول به نجاست میته اجماع درست غیر از اجماع هیچ دیگه نداریم این دیگه موضوع شماست که شما اجماع رو چقدر بهش باور داشته باشید ما همیشه ایسان ما هم اول ببینیم ادله که میشه براش دلالت و نجاست میت را داشت استفاده کرد چیه بعد معارضاتشو بررسی کن صفحه هفته جلد سوم بله چند تا طایفه کردن روایات طایفه اول روایات نلهبر که میگه اگه در آب میته افتاد باید از چاه این مقدار بکشی درسته خب روایات نلهبر همونطور که خودشون هم فرمودن با روایاتی که میگه آب چاه معتصم است و تا وقتی رنگ و بوش عوض نشه نجس نمیشه با هم دیگه تعارض داشتن. توی جمع دلالی ما گفتیم که ادله نذبه نذ استحبابی است، سیاقش هم با استحباب سازگاره، لذا گفتن که حکم تکلیفی فهمیده نمیشه. و با توجه به اینکه دلالی بر وجوب نذ نداریم، طبیعتا خب از اینا استفاده نجاست هم نمیشه کرد، چون ممکنه بگیم میت نجس نیست ولی در این حال کشیدن آب چی هست؟ کشیدن آب مستحب هست. اگه بگن الزامن بعد آب بکشیم خب چون نجاست، ولی وقتی الزامی در کار نیست. شاهدش هم قبلا گفتیم در باب مثلا نمیدونم وزق هم آمده بود، یعنی سوسمار مثلا در باب نمیدونم شخص جنوب هم آمده بود، یک حکم چه از حکم تنزیه است. وزق یعنی سوسمار؟ نه خونده میجرد وقت چی بود چند جلسه پیش. به هر حال پس روایات دست اول که به دردمون چی نمیخواد. دست دوم روایاتی است که میگه اگر میت افتاد توی چاه بعد اون وقت اونجا متعفن شد، پوسید، به طوری که آب چاه رنگ و بوش عوض شد، باید نذر بر کنه. اینجا نذر بر نذر وجوبیه، یعنی همه گفتن باید اینقدر آب بکشی تا آب چاه برگرده به بو و رنگ طبیعیش. خب این دلالتش تام. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم نجاست میته به نجاست اکلی شربی وضوعی در صورتی که موجب تغییر ما شود، این پاش محکمه، روایتش حجت است و تمام.
من بررسی کنیم
یا نه؟ نه، فقط گزارشش رو عرض بکنم بعد ببینیم حالا چه قضیه بررسی کنه. الان تو تقریبا خنزیر هم معلوم بشه بعد حالا بعد سراغ میت مفصل سر جاش
بریم. خیلی
دیگه حمله عرفیش یعنی چیه؟ حمله عرفیش یعنی اینکه وقتی این رنگ و بوش عوض میشه یعنی اجزای میت رفته توش. شاعر فرموده که حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر. وقتی عادتا میت تو این آب داره خب آب باید بخوره دیگه. مثل که یادتون باشه میگفتیم وقتی خمر ریخت توی یک ظرفی عادتا این خمر چیه تو این ظرف موجود است، از این ظرف نباید بخورید. حالا ما خواستیم یه پله بریم بالاتر بگیم اگر استهلاک هم شد نخور، ولی قدر متعقلش اگه توش سرو بکنه که حد کنه باید بخوریم. که این موارد در واقع خیلی عنوان نجاست هم لازم نداره برای اکل و شربش، چون اکل و شربش مصداقشی هست، مصداق قشنگ اکل میته هست وقتی میخوری، چون میته اجزاش متفرق شده در این آب. ولی تو روایت معمولا باش وضو هم نگیر، میگیم خب باشه یک نوع نجاست اکلی شربی وضوعی داریم نسبت به میته، جایی که میته اجزاش متفرق شود در آب. دست سوم کهشون فهمن که این بهترین دست است، روایاتیست که میگه اگه یک آب قلیلی داشته یه میته افتاد توش، این آب قلیل رو چیکار کن؟ برید بیرون، درسته هیچ استفادهش نکن. حالا این روایت رو بعدا میخوایم بخونیم بیشترش حرف داریم. ولی از اینم چی فهمیده میشه؟ از اینم صرفا نجاست اکلی و شربی و وضوعی به ملاقات میته با آب قلیل داره، معارضاتی هم البته داره. دسته چهارم میگه اگه یه آبی بود میته توش افتاده بود، درسته، یا یک مایعی بود میته توش افتاده بود، بعد اون مایع ریخ روی چیز دیگه، اون هم نخور. این مثل این روایت که الان خوندیم که میگه ظرفی که توش لحم خنزیر بوده از این ظرف هم استفاده نکن. این لحم خنزیر خورده به غذاها، غذاها خوردن به ظرف، ظرفه میخواد برو غذای بعدی، یه غذای بعدی هم استفاده چیه نکن. این هم رو چشممون، یعنی نجاست اکلی و شربی در بحث ظروف که یک میته تو اون ظرف پخته شده، مثلا این حرفا الان میته نیست، ظرف آلوده شده به میته، حالا غذای بعدی میخواد بیاد تو ظرف، یه غذای بعدی هم چیه نخور. اینا مجموعه روایاتی هستن که ازش نجاست میته استفاده میشه. دیگه ما هیچ روایتی داله بر نجاست میته نداریم، تموم شد. یعنی شما بگید یه روایتی داشته باشیم که اگه دست دادی به میته نماز نخون، اگه لباست خورد به میته چیکار کن؟ نماز نخون، درست
دارین دیگه،
روایت نداریم. انسان که بحثون بیرونه، درسته، اون که غسل مثل معیت داره ولی قبل از غسل شد نه، ما همچین روایتی کلا نداریم. بله یه دسته روایت دیگه داریم که میگه با پوست میته موقع نماز نخون، یعنی اینجوری نباشه که مثلا پوست میته رو تنت بکنید در جلود، خلاصه مثلا که فقط مال میته هم نیست، حیواناتی که دباقی هم شدن اما حرام گوشتن با پوست اونها نماز نمیشه خون. دیگه ازش نجاست استفاده نمیشه. یعنی شما در روایت میته هم که میرید روایتی که ناظر بحث میته باشه و ناظر به بحث صلات باشه مطلقا پیدا نمیکنه.
وضو هم که میگیم با آب خود
خب این ملازمه قلم بحث کرد که بین اکل و شرب و وضو هست که اگر که اکل و شربش ممنوع. حالا این مرحوم شهید صدر خودشون وقتی دارن خندی رو بحث میکنن یه ذره راستش چون شهید صدر پیشفرد تو خاطرشون بوده همه جای کتاب هست دیگه مثلا تلاش میکنن میگن ببین این روایت‌ها یکی دو تاش دلالتش تمامه بعد دلالتش بر نجاست اکل شربی تمومه فوری حکم نمادم نتیجه میگیرن. این همون دعوایی که از اول واسه داشتین بعد از آخرش اینجا و من ففی ما تقدم من از توائف دالت علن نجاسه و غیر ها من روایت متفرقت اللتی لم نذکرها علاوتن علی تسالم الفقهی و اعتقاد شرعی در نجاست میته کفایتون. بعد و من روایت معارض داریم. روایت معارضش خب یه معارضش که خیلی همشون خصوصش بحث کردن این است که صدوق فتوا دادن که اگه یه پوست میته بود بعد تو این پوست مثلا شما لبن و روغن و آب ریختی اشکالی نداره تو داشت مصرف کنی. ایشون فهمن که خب این فتوا کاملا خلاف فتوای امام دیگه پس معلوم شد نجاست میته حتی اکلی شوربیش هم به این کیفیتش اجماعی چیه؟ نیست. درسته با پوست میته مشک درست کردن توش روغن میریزن توش آب میریزن بعد میگن یه قیلی گفته که بابا صدوق هم حالا یه نفر یه چیزی گفت مثلا این به اجماع ضرر نمیزنه. ایشون میگن نمیشه صدوق بزرگ مکتب قوم است و نماینده مکتبه یه شخص نیست که شما بگیم یه نفر مخالفت کرده. این که اجماع میره زیر سوال. روایت دوم روایت علی بن جعفر خب بعد حالا چرا رفتیم تو گودش بعد ببینیم اکل شروع بود اتصال که ندید این مشک اتصال کنه چیه؟
نه یه چیزی نمیکشیدن یک چربی چیزی نمیکشیدن داخلش
یه چربی بکشن صدق ارکی اتصال کرد بگید نه اگه فوقات بگید روغنش هم نجس شد اگه چربی هم بکشین اگه بسید کیسه بکشن یه همچه امکاناتی که نبوده ایشالا بعدا باید دقت کنیم ببینیم اینا که میگیم نقص و اکلی شور بیداریم یکی سوال همون همینه. یعنی به صرف ملاقات اتفاق میفته کلم بحث امروز مثلا خوکه خوکه پاشو گذاشت تو بگم آبو نخور ما هم چیزی نداریم میگم برعکسش داریم سگه وقتی راحت میشه حضرت میگن اشکالی نداره درسته یا اینکه نه باید حتما یه جوری باشه قاطی بشه مثل لحم خنزیر که مثلا تو غذا میپزنش خب مثلا موادش میاد بیرون ما اینا رو خب دلیل داریم اما اینجوری شد صدوق میگن یه طوری هم صدوق اینو چیز کردن که من اهل آوردن فتوا دادن و مسئله خیلی انگار مسئله روشن و مثلا روایت دومش روایت جناب علی بن جعفر که میپرسند یک کسی یه حمار مرده است لباسش میداد روش میشه باش نماز بخونه قبل از اینکه بشوره حضرت فرمودن که لیس علیه قسله ولی یصلی ولا باس اشکال نداره نماز شروع دیگه. روایت دو تا روایت دیگه هم داریم که اینا چیز هستن معارض هستن جالا حالا بعدا اگر که شد مفصلتر اینا رو بخونیم. خب حالا با توجه به اینا ببینید معلوم شهید صدر توی بحث خنزیر که رسیدن این خواستن ادله معارضه رو مثلا مطرح بفرمان رسیدن به این روایتی که خوندیم مرسله فقیه که سؤال ابو جعفر و ابو عبدالله انا نشتری سیاه و نصیب و حلخم و ودک الخنزیر اند حاکته ها انا سلیفی ها قبل ان نقصنه ها قالا نعم لا بس ان الله انما محرم اكله و شربه ولم يحرم لبسه و مسه و صلاته فيه. خودشون فهمیدن خب سندش که خیلی خودشون در علل الشرایع مسندن آمده از طرق متعدد میگن علل دلالت هم که شیش اشکال نیست که دارت بر طهارت میکنه بلکه صریح در طهارت است ولکنها ساقطتون عن الحجیه اولا لانها معارضتون به مجموع ماده لعل نجاست الخنزیر این اولا. خب این که الان بحث کردیم دیدیم که با مجموع ادله نجاست خنزیر که تعارضی داشتش نداره چون ما دلیل پیدا نکردیم که بگه به صراحت صلات در چیزی که خلاصه با خنزیر آغشته شده است نمازش اشکال داشته باشه و مادر لعلا عدم به جواز صلات فیما لایوکل و لحمه. خب اینجا هم اینجوری فرمودن ولی اونجا فرمودن که ما همچیزی هم پیدا چیه نکردیم. اون که ما داریم فقط همون 5% است در باب میته و مولای کلام که میگن توی پوستش نماز نخونه، روغنش به جای خورده نماز نخونه، اینم پیدا نمیکنه. درسته. و مادر لالا نجاست دن میته لان المیت من الخنزیره میتتون علا ای حاله. و مادر لالا نجاست الخمر، خب عدل نجاست خمر هم که قبلا بحث کردیم عدل طهارتش بیشتر بود. بل فان و هادل مجموعه قطعیون اجمالا و معارض القطعیه ساقط. این استدلال خلاصه کلش چی از کلش مبتنی بر اون ملازمت، ملازمه بین نجاست اکل و شرب و نجاست صلاتی. و ثانیا لان نفس روایات نجاست الخنزیر فی نفسها قطعیه ولا به لحاظ شهرته و الاجماع و الارتکار. درسته. اینجا دیگه کار شماست، یعنی شما هستین خودتون که برای شما از مجموع روایات و شهرت و اجماع و ارتکار یقین حاصل میشه یا حاصل نمیشه. اگه براتون یقین حاصل میشه خب مسئله شخصیه دیگه، تقریبا مجموع عدله رو بزنیم چی کنار. اگه یقین حاصل نمیشه خب مجموع به روایات صحیحه عمل کنید. لذاش میفهمم به تعبیر اصح ان نجاست الخنزیر ثابتتون به اطمینان شخصی. این دلیل مجلس شفافی نداره، اما من شخصا مثلا مسئله چی میکنم اطمینان پیدا میکنم.
کل بابا رو که ما ندیدیم، ایشون میگه فقیه باشه کل بابا رو دیده باشه، شاید بابدی قرائن باشه. خب خیلی
روایتش هم ادله حرمت صلات ملائکه الرحمه بود و مادر لرا نجاست المیته و مادر نجاست الخنزیر و مادر نجاست الخمر. دیگه اگه ملازمه رو قبول کنیم یقین میکردیم. ولی ببینید یکی از شواهد مهم این عدم ملازمه راستش اینه که حالا میشه فردا بریم تو بحث نجاست میته، نمیدونم ببینیم نجاست کلب رو بحث کنیم بعد بریم میته، اینه که شما ببینید مثلا ما در باب میته نه حالا شاید جمع بکنیم 40 تا مثلا روایت داریم، بعد در باب نجاست اکل و شربیش همه روایت درسته، در باب نجاست صلاتش خبری نیست. خب این خودش بوی اینو میده که یعنی بیشتر اینه که بو بده اشعار داشته باشه دلالت میکنه برای اینکه انگار دو معنی فرق میکردن.
مثلا این روایت خاص کردن
اینجوری بحث اسکنی بود، یعنی این روایت ضابطه میده که میریم این ضابطه با همه قرائن میسازه که انما حرم الله اکله و شربه و لم یحرم مسه و لبسه و صلاته فی. درسته. بله اگر این لبسه تو این روایت میخورد به پوشیدن پوست خنزیر، شما میگفتید با ادله لبس مالایو کلا لحمه و لبس میته چی داره؟ ناسازگاره. ولی اینجا لبسش به لبس پوست خنزیر که نمیخوره انصافا، میگه آقا یه لباسی هست درسته که یوسیبها اندهاکتها الخم ودک الخنزیر، لباسی که چربی خنزیر روشه. درسته. ولی اصحاب که نمیان سوال بکنن در روز پوشیدن پوست خنزیر، این که دیگه در بین مسلمان پوست بقیه حیوانات هم برای اشکال داره، لذاش تعارضی با اون ادله پیدا نمیکنه دیگه. اون اکله و شرب اون میخوره به خوردن و آشامیدن گوشت خنزیر و خمر، لبسه یعنی لبس این لباسی که خلاصه چی شده خنزیر چی بخش خمر روش پاشیده، ولی لبس خمر که معنی نمیده که، به قرینه لبس خنزیر هم این لباسی که بدک خنزیر باش تماس پیدا کرده. این که ما میریم تو ادله میبینیم این ورشش خبری نیست، اون ورش این انقدر روایات متراکمه، بعدم روایات صریح در تفکیکش داریم، خب سبب میشه که اطمینان شخصی پیدا نکنیم. دیگه نگاه شخصی پیدا نکردیم طبیعتاً مجبوریم چیکار کنیم؟ مجبوریم که این روایات رو بپذیریم دیگه. خب فکر کنم بحث ما در خنزیر فی الجمله جمع میشه، ولی بازم موقتاً باید
تعارضش با میته کجا شد؟ اونجا نتیجه گرفتن که کلا مشکل
داره. اونجا تو ادله میته رو در اکل و شربش دلیلش تام بود، ایشون اینو ملازم دوستن به حرمت صلاتی،
ولی محمد صلاتی که نداشت ادلهش،
تو ادلهش که نداشت یعنی بیشتر بشونه. بله دیگه
اساس تعارضه با ملازمت حاصل نمیشه، ملازمه
که از با مدلول التزامی که شن روایت برداشت کردن.
خب
چه سناعت و دناعتش فرق کرد؟ چه؟ نه ما قرار خیلی سناعتی حرکت بکنم حقیقتش، بسته فقه قناعتی معمولا برای حلال کردن نیست، برای حرام کردن هم. برای حلال کردن شما یه ادله تام نیست، براعت جاری میکنین، تارعت جاری میکنین، تام میشه دیگه. اونا که میخوان مثلا چیزی اثبات بکنن اونا اجازه فقه قناعت پیش برن، هی قرینه که نمیدی بچینن بچینن یا ها حروم شد.
ما به این مثلا
صلاتش قانع
نشدیم،
بنابراین حکمش در نمیاد. خب آقا قانع شدیم تو دلیل نداره دیگه، مقتضی صناعت هم همینه دیگه، مقتضی صناعت هست که خیلی قانون نشده یا چیزی نمیخواد خیلی ادعا کنه، یعنی واقعیته. شما اگه اون پیشورد از ذهن اصحاب بکشین بیرون اصلا میشه قانون نمیشه. اون پیشورد از کجا اومد؟ از ذهن قهرسان نه اومد تو روایات ما اثری کردش نیستش چی صریحا برخلافش هم چی کردن فرمودن دیگه، فرمودن آقا یه همچین ملازمه در کار نیست. یکی اون پیشورد باید بیاد بیرون، یکی باید تو ذهن اون تفکیک کنیم بین حکم تنزیه حکم الزام، یعنی خود به خود اون پیشورد که عوض بشه اینا رو باید مثلا مجبور تنزیه بفهمه دیگه.
نظر مالی که
گفتم داره حکم زنده بود، بله بله، ایوان
حکم تکلیفیش که هم دست نیومد.
نه حکم تکلیفیش گوشه ذهنتون باشه که کلا نماز خوندن تکلیفا با این چیزایی که نجاست ضعیفه داره، جایی که عذر حرج نباشه، این حکم تکلیفی داره یا چیه؟ نه. حالا ما الان فعلا که میگیم بحثمون فعلا تموم شد، چون ما یک روایتی داشتیم که فرمودن که لا اغسل یدک کما تمثل کل، ما الان حکم کل رو بررسی نکردیم. ای سلام، اول بریم هم کل رو بررسی بکنیم که به بحث خنزیر مربوطه، بعدش ان شاء الله بریم سراغ میت. الله مثلا
الان
بعد فردا جو سایاتو واسه روایت سنت دیدیم.
خب خوب درست شما گیرید. کل بود. باشه. این تنها چیز نتیجه صحبت می‌کنه. چیزی که من می‌خوام چیزی هم اندیش اینا بودن که تفصیل